تراک 138 صفحه 499 سوره نساء آیات 29 و 30 آیه 29
یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
هان، ای کسانی که ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد، ناشی از رضایت دهنده و گیرنده و یکدیگر را به قتل نرسانید، که خدای شما مهربان است. آیه 30
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
و هر کس از در تجاوز و ستم چنین کند، به زودی او را در آتشی وصف ناپذیر خواهیم کرد و این برای خدا آسان است. بیان آیات این آیه شبه اتصالی به آیات قبل دارد چون مشتمل است بر نهی از خوردن مال به باطل و آیات سابق مشتمل بود بر نهی از خوردن مهر زنان از راه سختگیری و تعدی. پس در حقیقت در این آیه از یک مسئله خصوصی به مسئله کلی انتقال حاصل شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن ان ترازن منكم. معنای کلمه اکل خوردن معروف است و آن این است که خوردنی را به وسیله لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلا داخل جوف کنیم و چون معنای تسلط و انفاز در این عمل نهفته است لذا به این اعتبار کلمه اکل را در مواردی که تسلط و انفاز در کار باشد نیز استعمال می شود. مثلا می گویند اکلت النار الحطب، آتش هیزم را خورد، که در این تعبیر اعدام شدن هیزم به وسیله آتش و سوخته شدنش تشبیه شده به انفاز خورنده غذا را در جوف خود. و نیز می گویند اکل فلان المال، فلانی مال را خورد، که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد و در این تعبیر عنایت در این است که مهمترین غرض آدمی در هر تصرفی که می کند همان خوردن است. او می خواهد به وسیله تصرف در اشیا در درجه اول قوت خود و آینه خیش را تأمین کند، چون شدیدترین حاجت بشر در بقای وجودش همانا غذا خوردن است و به همین مناسبت است که تصرفات او را خوردن می نامند. البته نه همه تصرفاتش را، بلکه آن تصرفی را خوردن می‌خوانند که توأم با نوعی تسلط باشد و با تسلط خود تسلط دیگران را از آن مال قطع سازد، مثلا آن مال را تملک نماید و یا تصرفی از این قبیل کند، گویا با چنین تصرفی سلطه خود را بر آن مال انفاذ نموده در آن تصرف می‌کند، همانطور که خورنده غذا در آن تصرف نموده آن را می‌خورد. کلمه باطل هم در عقاید استعمال دارد و هم اخلاق و هم اعمال، و در اعمال عبارت است از آن عملی که غرض صحیح و اوغلایی در آن نباشد، و کلمه تجارت به طوری که راغب اصفهانی گفته به معنای تصرف در سرمایه به منظور تحصیل سود است. او اضافه کرده که در لغت عرب جز در این کلمه هیچ کلمه ای نیست که در آن حرف تا قبل از حرف جیم قرار گرفته باشد. خواننده عزیز متوجه باشد که منظور راغب ماده اصلی کلمه است، پس خیال نکند که در کلمه تجمل و نظایر آن تا و جیم پهلوی هم قرار گرفته. مترجم: پس آنطور که راغب معنا کرده، تجارت معنایی است که با معامله و خرید و فروش منطبق می شود. و اگر در آیه شریفه جمله لا تأکلوا اموالکم را مقید کرده به قید بینکم که بر نوعی جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، به این منظور بوده که اشاره و یا دلالت کند بر اینکه اکلی که در آیه از آن نهی شده خوردن به نحوی است که دست به دست آن جمع بگردد و از یکی به دیگری منتقل شود، در نتیجه مجموع جمله لا تأکلوا اموالکم بینکم وقتی مقید شود به قید بالباطله نهی از معاملات ناقله از آن استفاده می شود، یعنی معاملاتی که نه تنها مجتمع را به سعادت و رستگاریش نمی رساند بلکه ضرر هم می رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می کشاند و این معاملات باطل از نظر دین عبارتند از امثال ربا و قمار و معاملات کترئی که طرفین و یا یک طرف نمی داند چه می دهد و چه می گیرد. حدود و مشخصات کالا و یا بها مشخص نیست، مانند معامله با سنگریزه و هسته خرما، به این گونه که سنگریزه یا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب کنم، روی هر جنسی افتاد با پرداخت مثلا 50 تومان آن جنس مال من باشد و امثال این معاملات که اصطلاحاً آن را قرری میگویند. و بنابر این استثنایی که در جمله الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم وجود دارد استثناء منقطع است، مثل این میماند که کسی بگوید هیچ معامله باطلی نکنید مگر آن معامله‌ای که صحیح باشد، که اینجور استثناء آوردن جز به خاطر افاده نکته‌ای جایز نیست و نکته آن در آیه مورد بحث پاسخ به سوالی است که ممکن است بشود و یا جلوگیری از توهمی است که ممکن است شنونده بکند، زیرا بعد از آن که از خوردن مال به باطل نهی کرد و نوع معاملاتی که در جامعه فاسد جریان داشت و اموال از راه معاملات ربوی و قرری و قمار و امثال آن دست به دست می گشت، به نظر شرع باطل بود، جای این توهم بود که به طور کلی معاملات باعث انهدام ارکان مجتمع می شود و اجزای جامعه را متلاشی و مردم را هلاک می کند. لذا پاسخ داد که نه، همه معاملات اینطور نیستند، بلکه یک نوع معامله وجود دارد که نه تنها آن مفاسد را ندارد، بلکه توانایی آن را دارد که پراکندگی های جامعه را جمع و جور کند و جامعه را از نظر اقتصادی پای بر جا سازد و استقامتش را حفظ نماید و آن تجارتی است که ناشی از رضایت طرفین و هم از نظر شرع مقدس صحیح باشد و این است آن تجارتی که حوایج جامعه را برآورده خواهد کرد. و استثناء در آیه مورد بحث نظیر استثناء در آیه زیر است که می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، پاورقی یکم، که وقتی سودمند بودن در قیامت را به کلی از مال و فرزندان نفی کرد، جای این بود که کسی توهم کند پس در قیامت هیچ کس رستگار نمی شود، چون بزرگترین چیزی که انسان در دنیا با آن سر و کار دارد و از آن بهره‌مند می شود مال و اولاد است. اگر این دو آنطور که خدای تعالی فرموده در قیامت نفعی به ما نرسانند، دیگر جز نومیدی و خسران برای ما چه می ماند؟ لذا برای دفع این توهم فرمود نه، اینطور نیست. یک چیزی هست که در آخرت نافع باشد، آن هم نه یک نفع و دو نفع، بلکه همه منافع را تامین کند و آن عبارت است از قلب سلیم که از جنس مال و اولاد نیست. پاورقی 1 سوره شعرا آیه 88 و 89. ادامه متن. البته منقطع بودن استثناء در این آیه نظر ماست و این با سیاق آیه سازگارتر از آن است که بگوییم استثنای متصل است و همچنین اصلی و احترازی بودن قید بالباطل نیز نظر ماست، همچنان که در آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، پاورقی یکم، این قید اصلی و احترازی است. بنابر نظریه ما آیه شریفه به معاملات صحیح و اموال مشروعی که از غیر ناحیه معامله و تجارت به دست می آید و ملک انسان و مباح برای او می شود، نظیر بخشش و صلح و جواله و مهر وارث و امثال آن تخصیص نمی خورد. پاورقی 1 سوره بقره آیه 188. ادامه متن. حال ببینیم دیگران چه گفتند. بعضی گفتند استثنای متصل و قید بالباطل توضیحی است، نه اصلی و احترازی، و این قید توضیحی را برای آن آورده که حال مستثنا منه را بعد از خارج شدن مستثنا و تعلق نهی بیان کند و تقدیر کلام چنین است: لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتن ان تراز منکم فإن غیره اکل بالباطل. اموال خود را در بین خود جز از راه تجارت مخورید، زیرا خوردن مال از غیر راه تجارت خوردن به باطل است. مفسر نام برده سپس مثال می آورد و می گوید وضع این آیه مثل این است که بگویی یتیم را به ظلم مزن مگر آنکه در رابطه با تأدیب و تربیت او باشد. ولیکن این قسم سخن گفتن هرچند در بین اهل لسان جایز و معروف است، لیکن خواننده عزیز توجه فرمود که سازگارتر به سیاق و زمینه ی آیه این است که استثنای منقطع باشد. بعضی دیگر گفتند مراد از نهی از خوردن مال به باطل این است که مال را در مصرفی که خدای تعالی آن را نمیپسندد خرج نکنند، و مراد از تجارت خرج کردن مال در مواردی است که خدای تعالی را خوش آید. بعضی دیگر گفتند آیه شریفه در این مقام است که بفرماید به طور مطلق خوردن مال غیر بدون عوض حرام است، چون می‌بینیم در صدر اسلام بعد از آن که این آیه نازل شد دیگر هیچ کس نزد کسی غذا نخورد، حتی میهمان نیز جرأت نکرد طعام میزبان را بخورد، زیرا خوردن حلال به حکم این آیه منحصر شده بود به تجارت، و چون این حکم مردم را به حرج انداخته بود به وسیله آیات سوره نور نسخ شد که در آن می‌فرماید ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم ان تأکلوا جمیعاً او اشتاتاً. پاورقی 1. اینها نظریه سایر مفسرین است و خواننده عزیز توجه فرمود که آیه شریفه از دلالت بر این معانی و امثال آن بیگانه است. پاورقی 1. حرجی بر شما نیست از اینکه از خانه خود و پدران و مادران یا برادران و خواهران یا عمو و عمه ها یا خاله و دایی ها یا از انباری که کلیدش دست شماست بخورید، چه همگی و چه به تنهایی. سوره نور آیه 61.